25 اسفند ماه 1399 نشست 21 اصول فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما بحثمون اصلش این بود که آیا راهی داریم برای امضا و تأیید شارع نسبت به سیره های مستحدث که دیگه نیاز به رساندنش به عصر معصوم نداشته باشه. راههایی بیان شد، عرض میکردیم یه راههایی هم گاهی به ذهن ما میرسه که مطرح بشه. راه اول همون راه واکاوی عرفها بود که مفصل صحبت شد. راه دوم این بود که بگیم یک سری بناها در قالب شرط و اشتراط. من هفته گذشته گفتم حق شرط، حالا امروز عرض میکنم حق شرط و حق اشتراط، یعنی یکی شرط کنه یکی قبول کنه. یه سری بناها رو که حالت قانونگذاری داره از این طریق درستش کنیم. براتون مثالم زدم هفته گذشته، فرض کنید در پزشکی وقتی قانونگذار میگه اگر پزشک مراعات مقررات پزشکی رو کرده باشه ضامن نیست، خب میدونید که این که حکم شرعی ما نیست، ما همچون گزاره‌ای که در شریعت نداریم، که چون اون که داریم اینه که اگه سبب خسارت ضامنه، سبب خسارت نیست ضامن نیست. رعایت مقررات پزشکی نسبتش با سبب خسارت آمخاص منوچه. پس گزاره گزاره مطابق قاعده شرعی نیست. اگه بخوام درستش کنیم باید یه جور دیگه درستش کنیم. اتفاقا امروز هم عرفه. الان در دنیا وقتی میخوان یه پزشک رو ببینن مقصره یا نه، میبینن مراعات مقررات کرده یا نه. کارم ندارن دیگه، حالا حادثه بهش منصوبه نیست. کشور خودمون هم همینطوره. پس این میشه یک بنای عقلای مستحدث که با قواعد مورد امضای شارع نمیسازه. ما گفتیم این اسباب حق شرط و اشتراط مثل این که از اول قرار گذاشته بشه. مثلا بیمارستان که پزشک رو استخدام میکنه بگه ما قرارمون اینه، شما اگر کوتاهی کردی تو مقررات پزشکی خودت مسئولی، اگر کوتاهی نکردی حالا یا بیمارستان مسئول هست یا نه. بیمارستان هم با مریض و اولیاء مریض همین قرار رو میذاره، معیار میشه مقررات. یا مثلا مثال دوم، اینا مثال کاربردی خوبیه، مبتلا به هم هست. میدونید تو بحث مقررات راهنمای رانندگی پزشک ابتدا که میاد نگاه میکنه ببینه مقررات رعایت شده یا نه. مثلا اگر معلوم بشه راننده گواهی نامه نداشته، خب اینو مسئول حساب میکنه. حالا شما بگو بین گواهی نامه داشتن و نداشتن با حادثه بهش منصوب باشه نباشه آم مخاصه منورشه. بیان بگیم اینا رو از طریق قراردادهای اجتماعی یا قراردادهای فردی درست میشه. خب این من خیلی تکرار نکنم، اینا بحثای هفته گذشتمون بود. اگر دوستان گاهی مثلا تاکید میکنیم به خاطر اهمیت مسئله است. من بهتون عرض کردم که این مسئله تو فقه ما وجود داره. اون عبارت شیخ انصاری که هفته گذشته میخوندیم که جناب شیخ فرمود که کجا میشه شرط گذاشت، کجا نمیشه، کجا مخالف کتابه، کجا مخالف سنته، کجا نیست، بعد آخر کار چی فرمود؟ فرمود ولی تشخیص اینها مشکله، تشخیص مشکله. خب حالا دوستان به بهانه این بحث ما دو تا مسئله مهم داریم. من یه مسئله شو حالا عرض میکنم برای شما، بازم بگم دور پایان نامه مقاله یا پروژه، یعنی گاهی بعضی ها دنبالن صدای من هم میشنون، خیلی ها هر که میخواد یک موضوع خوب، این بسم الله این بحث امروز بره روش کار کنه. دو تا بحث ام داریم، یکیشو امروز عرض میکنم، یکیشو انشاءالله میذاریم برای اون برای فروردین، اون برای نوروز انشاءالله فروردین که کلاس تشکیل میشه انشاءالله. اونی که امروز میخوام بهتون بگم، نمیدونم چجوری وارد شم که براتون خاطرم بشه، بیش از 1000 سال قبل اینجوری وارد بشم بهتره، بیش از 1000 سال قبل، شاید اینو به این شکل جایی پیدا نکنید ولی گوش کنید، یه عبارتی آقای شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، همون شافعی معروف، شافعی میدونید متولد 150 است، متوفای 204 ظاهرن، 202-204، خیلی هم عمر نکرده، حدود 50 سال. آقای شافعی عبارتی به کار برد تحت عنوان لا سیاست الا ما وافق الشرع، لا سیاست الا ما وافق الشرع. گفت هر مدیریتی، سیاست دیگه، هر تدبیری، هر تصمیم اجرایی سیاست. شاید هم البته سیاست اون معنی قدیمیش بوده، معنی مجازات، چون قبلا سیاست میگفتن مجازات. تو فارسی خودمونم هست، تاریخ‌های قدیم میگه مثلا فلانی رو سیاست کردند، فلانی رو سیاست کردن یعنی چه؟ من و شما الان نمیفهمیم یعنی چه، ولی قدیم میفهمید یعنی مجازات کردن. علما هم که میگن فقه سیاست، قدیمی ها میگفتن، یعنی فقه مجازات ها، حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، میگفتن فقه سیاست. حالا لا سیاست یعنی تدبیر، یعنی مجازات، الا ما وافق الشرع. خب اینو گفت یکی از علمای شیعه، حسن ابن ابی عقیل، گاهی هم به قلم میگن حسن ابن عقیل، این غلطه، اون ابن عقیله که نحویه، حسن ابن ابی عقیل معروف، حسن ابن ابی عقیل گفت که بله، اگر منظور شافعی از این سخن لزوم عدم موافقت سیاست و تدبیر جامعه با شریعت اسلام است، این سخن قبوله. اگر هیچ تدبیری جز آنچه بر آن نص شرعی داریم قبول نداره، این قبول، سخن پذیرفتنی نیست. اینو آقای حسن ابن ابی عقیل اشکال گرفت بر شافعی. متوجه شده اشکال ابن ابی عقیل چیه؟ همین حسن ابن ابی عقیل میخواد بگه آقای شافعی، این که تو میگی لا سیاست الا ما وافق الشرع، یعنی هر تدبیری ظاهرا ایشون تدبیر فهمیده، اداره جامعه، تدبیر و ادامه جامعه باید موافق شرع باشه، حتما باید تو قرآن حدیث یه چیز پیدا کنیم. این قبول نیست. کی گفته باید موافق باشه؟ حالا اگر گشتیم هیچی پیدا نکردیم، اما مخالف هم پیدا نکردیم، چه اشکال داره؟ ولی اگر منظور اینه که مخالف نباشه، درسته. بله، نباید سیاستی مخالف شرع باشه. دوستان، این زمینه به قول اومیا، این زمینه باعث شد که یه بحث خوبی در بگیره با این عنوان که آیا ما در حرکاتمون، از جمله شرط و اشتراط که بحث خودمون هست، آیا باید دنبال موافقت شرع بگردیم یا عدم مخالفت کافیه؟ لزوم موافقت، حالا منظور من معلوم شد چیه، یا کفایت عدم مخالفت، لزوم موافقت یا کفایت عدم مخالفت. تو بحث شروط بخواد پیاده کنه، اینجوری باید بگیم آیا شرطی که میگذارند دو نفر با هم، اگر بخواد این شرع امضا بشه، تایید شارع رو داشته باشه، کافی مخالف شرع نباشه یا باید موافق شرع باشه؟ مثلا در ازدواج یه خانم و یه آقا میخوان ازدواج کنن، مثلا فرض کنید خانم شرط میکنه با شوهرش که من، خدایی نکرده، من از نماز خوشم نمیاد، به شرطی با تو ازدواج میکنم که تو نماز نخونی. خب بی خود میکنه، این مخالف شریعته. اما این که بگه مثلا حق مسکن با من باشه، انتخاب مسکن با من باشه، این مخالف شرع که نیست که. میگید مخالف شرع کجا داریم؟ روایت داریم، آیه داریم، اما موافق شرع هم پیدا نمی کنید. حالا مثلا یا ایها الذین آمنوا لا بأس ان یکون، نمیدونم، انتخاب البیت به اختیار زوج، هم چیزی نداریم، نه حدیث داریم نه آیه داریم. من دوستان شما رو حدود 1200-1100 سال میارم این بر، زمان مرحوم مدرس، اوائل 1300 سده 14 هم، یه نامه ای به مرحوم مدرس منصوبه. ایشون گفته، ببینید چه تعبیری کرده، حقیر به قدر امکان سعی نمودم امور جزایی موافق شرع باشد. بالاخره مدرس در رأس هرم قدرت هم که نیست، اما تو قانونگذاری دست داره. میگه من سعی کردم امور جزایی مثل حدود و دیات و قصاص و اینها موافق شرع باشه، و مواردی که متعلق امور اداری است، اما یه جایی به اداره جامعه مربوطه، اون موقع میگفتن عرفیات، مخالفتی با موازین اسلامیه ندارد. مثلا سربازگیری، اون زمان خیلی بحث بود که این از کجا اومده، تو اسلام که نیست. گمرک، مالیات، میگفتن اینا موافق شرع نیست. که جناب مدرس میگه چیزایی رو ما تصفیه کردیم که مخالف شرع نباشه، اما قولم نمیدم موافق شرع باشه. خب از آقای مدرس یه دفعه اوائل قرن 14 هم 1307 و 8 اینا بوده، شما یک مثلا 50 سال بیاد جلو، 60 سال بیاد جلو، انقلاب میشه، شورای نگهبان میشه. شورای نگهبان الان میدونید که دقت کردی وقتی میخواد تاییدیه بره برای مصوبات مجلس، میگه مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. من از یکیشون پرسیدم برای چی اینو میگید؟ خب بگید موافق شرع شناخته شد. گفت که خب اینو ما نمیتونیم بگیم، ما همینقدر کافیست که اگر یه مصوبه در مجلس مخالف شرع نباشه کافیه، نمیگیم موافق شرع شناخته شد که بعدن کسی ما رو مؤاخذه کنه بگه کو آیش کو حدیثش. خلاصه دوستان ببینید یه سیری براتون گفتم، اما این به درد پایان نامه و اینا نمیخوره، این به درد کلاس میخوره که میخواد بحث رو در 40 دقیقه جمع کنه، 45 دقیقه جمع کنه. کسی که میخواد اون کاری که من گفتم بکنه، اون باید قشنگ بره وقت بگذاره، سیر تاریخیشو در بیاره، حتی کشورهای اسلامی رو نگاه کنه، یه کار مقارن انجام بده که اصلا ببینه در مصر و سودان و کشورهایی که قانونی خوبی دارن، بعضی کشورها آدم مثلا باورش نمیشه، مثل سودان از نظر قانون خب خیلی قانونشون غنیه، حتی افغانستان بغل دستمون، نا کشورها هستن که حقوقشون نسبتا غنیه، حتی کشور اسلامی مصر که جای خود داره، حالا کشورهای دیگه هم که ما خیلی باشون کار نداریم، کشورهای مثل فرانسه و بلژیک و اینا. ببینید این بحث خیلی مهمه، موافق شرع لازمه یا مخالف شرع نباشد کافیه. فقط هم تو بحث شرط و اشتراط نیستا، این تأکید دارم میکنم، ما بحثمون در شرط و اشتراطه. مثلا یه فتوا یه فقیه میخواد بده و بعضی میگن کو آیش کو روایتش، خیلی وقتا دیده باشین میگن ما دلیل بر صحت نداریم. آقایون تو معاملات دیدید دیگه، من امسال درگیر بحث شرکتم، از یمین و یسار برمیخوریم میگن ما دلیلی بر شر نداریم، اما نمیگن دلیلی بر خلافش وجود داره، گویا میگن موافق شر باید باشه. حالا درست میگن نمیگن کار نداریم، ما بخوام بگم این بس در غیر شرط و اشتراط هم میاد، منتها ما الان پراکندگویی نکنیم، بحثمون در شرط و اشتراطه. ببینید این مطلب خیلی مهمه، اگر ما گفتیم عدم مخالفت کافیه، اون بحث هفته گذشته که جناب شیخ انصاری فرمود تمییز موارد اینا سخته، خب این یه پناهگاهی میشه، بگیم اگر مخالفت محرز شد فبها، اگر نشد کافیه دیگه، ولی اگر دنبال موافقت با شرع باشیم، خب قهرن باید دنبال موافقت بگردیم. این بحث فضلا، حالا بنده فرض کنید بی اطلاع نیستم از فضاهای علمی، در دانشگاه ها خیلی بیشتر از حوزه تو کلاسه دانشگاه و اینها بیشتر مطرحه، اونا بیشتر دنبال این مسئله هستن. شاید من بارها و بارها تو با مثلا جمع اونا که بودم دیدم این سوال مطرح شده، حتی خیلی بعید میدونم پایان نامه خوبی کتابی در این باره نوشته نشده باشه، اینا دیگه کار اون کسی است که میخواد بره این مسئله رو دنبال کنه. اما در حوزه معمولا استخون لای زخمه، مثلا شما دیگه با عظمت شیخ انصاری رو داریم، مثلا با عظمت شیخ، حضرت شیخ دوستان یه جا که تردید میکنه میگه والا من نمیدونم چی بگم، بگم شرطیت موافقت یا مانعیت مخالفت، اینطوری هم میتونید بگید دیگه، آیا موافقت شرطه یا مخالفت مانعه، که وقت در زمان شک کار حل کنی. یه جا میگه والا چه عرض کنم، حتی علما شیخ میگن والا چه عرض کنم، والا چه عرض کنم، علما همون فیه وجهانه، فیه وجهان فیه احتمالان، اگر احتمالشون روبرا باشه میگن وجهان، وجه میدونی یعنی احتمال قابل دفاع، اگر صرف احتمال باشه میگن احتمالان. اما خب مردم عادی میگن والا چه عرض کنم، این والا چه عرض کنم شیخ تو این مسئله هست. ولی در یه جا جازمانه فرموده اشتباه نکنید، مراد از موافقت همون عدم مخالفته و صریحا هم اعلان میکنه بحث خودمون، میگه در شروط عدم مخالفت کافیه، موافقت لازم نیست دیگه. بلدید فضلا زمان شک اثرش ظاهر میشه دیگه، زمان شک اثرش ظاهر میشه. ولی سید محمد کاظم یزدی طباطبایی میگه اصلا آقا این چه حرفیه، عدم مخالفت یعنی موافقت، یعنی موافقت. بعد ولذا میگه اینا تعارض نداره، اگر یه دلیل گفته که شرط نباید مخالف باشد، یه دلیل گفته باید موافق باشد، اینا با هم تعارض نداره. حالا جالب اینه که این بساط آقایون فقط تو شرط نیست، تو چیزم هستا، روایاتی که میگه هرچه از ما رسید اگر موافق قرآن بود بگیرید، یه جا دیگه میگه اگر مخالف بود بذارید کنار. مثلا ایشون دوستان میدونی دلیلش چیه؟ میگه اگر بگیم موافقت لازمه، بسیاری از شروط باطل میشه، یعنی بسیاری از شروط، سید محمد کاظم صاحب عروه میگه بسیاری از شروط باطل میشه و دستونا یعنی دست ما میره تو پوست گردو، چون مردم فضلا چقدر شرط میذارن تو بازار. این شرط ها اصلا جالبه، بعضی وقتا یه شرط هایی میذارن که مثلا تا امروز کسی تا حالا نگذاشته، خلق میکنن، خلق شرط میکنن. فرموده بسیاری از شروط در معرض بطلان قرار میگیره، زیرا قالب شروط به گونه ایست که نمیتوان موافقی از قرآن براش پیدا کرد، از این رو باید سنجرا عدم مخالفت قرار داد و مراد از موافقتم عدم مخالفته. درست گفتم؟ بله دیگه. سید محمد کاظم میفرماد مقتضای قاعده اعتبار موافقت است. بله. و این دو گروه با هم مخالفتی ندارن و ما بین آنها جمع میکنیم، یعنی سیه، لکن اعتبار موافقت با کتاب بسیاری از شروط رو در معرض بطلان قرار میده، زیرا غالب شروط الان براتون خوندم، از این رو سنجرا باید عدم مخالفت قرار داد. یعنی در واقع نهایتا با جناب شیخ یکی میشه. من شاید ورودم یه جور بود که یعنی ایشون مخالفه، ولی نه، شروعش اینطوره، ولی نهایتا ایشون هم میگه عدم مخالفه.
فرمایش سیه تنش به اینه که مثلا دوچار اختلال نظام از این دست مسائل میشیم که فرمود دست میگه.
حالا اختلال نظام لازم نیست، زودی نرید رو اختلال نظام. اگر همینقدر که یه امر مستبعدی بشه بین متشرع، یعنی یه چیزی بشه که تا حالا تو ذهنها نبوده، خلاف ارتکاز بوده، کفایت میکنه، اون مرحله شدیدشه. و الا حالا مثلا اگر شروط رو بگیم باید حتما موافق باشه، نظام مختل میشه، زودی سراغ اون نهاد نرید. حالا نه، مختلف ممکنه نشه، ولی خلاف رویه تا امروز متدینان میشه. مثلا تا امروز فرض کنید همه اعصار گاهی وقتا زنها حق مسکن داشتن، شرط میکردن. یه دفعه ما بگیم چون موافقت لازمه و چنین روایتی نداریم، پس از امروز به بعد بگیم که زن نمیتونه انتخاب مسکن رو شرط کنه، حالا اختلال نظام پیش نمیاد. اما این باید خودمون درگیر کنیم با فتوای مثلا یا سیره گذشتگان. اجمالا بحث و سوال خوبی کردید، ولی رو جوابش هم دقت کنید، برش نگردونیم به مثلا اختلال نظام. من یک بحثی داشتم چند روز پیش، رویه، وحدت رویه. میدونید که من تو بحث قضایی، حالا اگر آشنا باشید با بحث ما تو قضا، من رو این خیلی تاکید میکنم، وحدت رویه. ولی لذا گاهی وقتا بر اساس همینم خب بعضی نظرها رو نقد میکنیم یا بعضی نظرها رو تأسیس میکنیم. چند روز پیش یکی از آقایون سوال میکرد از اساتید، منظور شما از مثلا وحدت رویه یعنی انسجام نظام، نظام نوع انسانی ها، و عدم وحدت رویه یعنی اختلال نظام؟ یعنی اگر وحدت رویه قضایی نباشه اختلال نظام پیش میاد؟ مثلا فرض کنید یه دادگاه تو نیروگاه بگه زن از اقار ارث میبره، یه دادگاه تو سمیه بگه زن از اقار ارث نمیبره، این میشه عدم وحدت رویه دیگه. این به یه فتوا استناد میکنه، اون به یه فتوا. بستگی داره که گیرشون به کدام قاضی بیفته. یا حتی تو یه دادگاه امروز یه قاضی بگه که زن از ارث میبره، تو یه پرونده بگه، فردا قاضی دیگه بیاد بگه زن ارث، این یه عدم وحدت رویه. من گفتم نه، من نمیخوام بگم اختلال نظام پیش میاد، شاید هم بعضی جاها بیاد، اما این مطبوع نیست، این تو سیستم قضایی اسلام نمیتونه جا باز کنه که هر دادگاهی تو هر خیابونی یا یک دادگاه توی خیابون امروز و فردا نسبت به این پرونده یکی اینو بگه، نسبت به اون پرونده یکی دیگه بگه. یه پرونده بود که یک آقایی یه خانمی رو عقد موقت، حالا به اصطلاح خودشون کرده و ذکر مدت نکرده بودن. خب میدونی که بعضی ها میگن باطله، ذکر مدت جز ارکان عقد موقته. بعضی ها میگن انعقد دائما، منعقد میشه به عقد دائم. این ظاهرن دو تا پرونده بود، حالا ما خیلی وقت پیشه، ما شاید مثلا 20 سال پیشه، تو دو تا دادگاه یکی استناد کرده بود به فتوای مرحوم امام خمینی، که حالا یکی از اینا رو ایشون میگه، یکی هم استناد کرده به فتوای آقای خویی. چون از نظر قانون اساسی هم میدونید اصل 137 میگه قاضی باید به فتوای معتبر، فتوای معتبر، خب فتوای امام خمینی معتبر، فتوای آقای خویی هم معتبره، دو تا فتواست. خب این بحث شد که اون دادگاه اینو میگه، اون دادگاه خب اصلا که میدونید چقدر هست. خب این داشتم میگفتم که من گفتم نه، من اصلا کاری اختلال نظام مزام ندارم، اصلا این رویه درست نیست، منتها خب خیلی باید از آب درش آورد. اینا میدونید با بعض از این اساتید خب نمیشه معمولا وحدت رویه چیه دیگه، حالا با بعضشون تمسخرم میکنن، مسخرم میکنن، خب حالا به هر حال بحث دیگه، حالا آزاده و هر که هر چی میخواد دیگه بگه. یکی از دوستان دیروز بود میگفت این همه این آقای سروش به شما تاخته تازیده، شما نمیخواید کاری بکنید. گفتم اتفاقا من هیچی واقعش الان که تو دلم میرم من هیچی نیست، حتی اگر ایران بود شاید دعوت چند میکردم میخواید یه شام بی با هم باشیم، یا من میرفتم اونجا یا اون. برای چی آدم اینقدر ناراحت بشه، عصبانه بشه؟ ضرورت نداره، خب بس کن جواب بده. برای چی هست؟ خودت تلف میشی، خودت نفلم میشی، خودت بد سابقه میشی، خودت بی اعتبار میشی، بده چی؟ برای چی؟ آدم عصبانه میشه، خب جواب بده دیگه. دیگه از اساتید باز کلیپش آوردم من گوش کردم، اینا حالا اخلاق شد دارم میگم، ما همش بحثمون شده حقوقی فقهی، میخواد یه جواب به یه آقای دیگه بده، شاید شنیده باشه، یکی از اساتید معروف میخواد به یک استاد تاریخی. من شمردم شاید 20 بار مثلا میگه فاسق، خبیث، نادان، جاهل، چرا درس نخوندی؟ آخه بزرگوار، اولا اینا که خلاف شرع بینه، کدام شما کدام درس رو خوندید، کدام دین رو شما دارید خون؟ ما هم خوندیم، ما بی خبر که نیستیم که. این که چه مجوزی؟ مگه ما جای خدا نشستیم که راحت به انسانها اینجور القاب بدیم؟ ما حرفو نقد کنیم آقای محترم، حالا محترم شن نمیخوایی نگی، من که میگم تو نگو، آقای ایکس شما این حرفی که زدید به 360 دلیل باطله. حتی نگو مثلا مفتزه، نمیدونم یزحق و به سکلا، این مال قدیمه، بگو ناسحیحه، قابل دفاع نیست. 1, 2, 359, 360. چرا اینجوری؟ قرآن رو نگاه کنید، چرا ما قرآن اسممون نیست؟ وقتی جناب لوط میخواد به قومش بگه، میگه اینی لعملکم من الغالی، من از عملتون بیزارم، نمیگه از خودتون بیزارم. پیغمبر پدر امت، پدر خوبا که نیست، فقط مسله برای اینان، اونا که خودشون میان، نمیگه من بری هستم از شما، میگه از عملتون. یه جا دیگه میگه اینی بری اون مما تعملون، نمیدونم راجبه داستان ابراهیم کیه اینا، دوستان قرآن که چیز نیست. یه جا دیگه میگه، خیلی جالبه، خودش که میرسه میگه یا من مجرمم یا عمل شما مجرمان است، یه همچون تعبیری، چون از خودش خود خاموش نیست، خودش خود چه هرچی میخواد بگه. مواظب باشیم دوستان، انشاءالله این کلاس ها فقط بحث علمی نباشه، اینا که میخونیم یه مقداری از قرآن، از روایات، اخلاق امام صادق رو ببینیم، اخلاق پیامبر رو ببینیم. اون حدیث چی میگه که پیغمبر فرمودن که مؤمن عاقل لا یرا احدا الا قال هو خیر منی. پیغمبر شوخی کردن، مبالغه کردن، یا سندم معتبره، روایت معتبره، که فرمودن مؤمن عاقل هیچ کسو نمیبینه مگر اینکه بهتر از منه. حالا البته چه توجیهی داره، خود پیغمبر دو تا توجیه کردن براش. حدیثو ببینید. خب بگذرم. ببینید فضلا، تقریبا 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، 10-12 دقیقه. این بحثی که من براتون کردم یه تاریخ بیش از 1000 سال هم براش درست کردیم، از علما هم که آوردیم، ولی یه چیز بنده میخوام بگم و اون اینه که این که آیا موافقت شرطه یا مخالفت مانه، بعدا میگیم زمان شک اثرش ظاهر میشه، این میدونید کی این بس به درد میخوره؟ وقتی که بین موافق بودن و مخالف نبودن واسطه باشه. اگر واسطه نباشد چه اثری داره؟ اگه زدانی باشه که لا ثالث لهما، در زدانی که لا ثالث لهما، خب هر کدوم نفعش دیگری، یعنی اگر گفتیم مخالف نباشد کافیه، این معناش اینه که چی؟ موافقه، چون واسطه نداره. یا گفتیم باید موافق باشد، یعنی نباید مخالف باشه. این بحث و این سر و صدا و شورای نگهبان و شیخ انصاری و سید کاظم یزدی و حسن ابن ابی عقیل و آقای مدرس و شافعی، اینا مال وقتی است که واسطه بخوره. اگر واسطه نخوره شما چی میخواد بگید؟ نگید در استصحاب فرض شک اصول مثبته، اونا حالا بری کنار، بحث شک نیست الان، بحث اینه که این دوتا نهاد واسطه دارن یا ندارن. من یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید اگر ما گفتیم بین عدالت و فسق واسطه است، خیلی مفیده. اما اگر گفتیم مثلا عدالت عدم فسقه یا فسق عدم عدالته، واسطه هم نیست، خب این دیگه به درد نمیخوره که. خب حالا واسطه هست یا نه؟ اینجا دقت کنید، ببینید من توی این کتاب نوشتم، بعدم خوشحالم که همه ی حرف امروز من تو کتاب هست، بعد با دقت مطالعه میکنه، آدرس میدم مطالعه کنه. ببینید اگر ما گفتیم اون حدیثی که پیغمبر و امام، چون از هر دو داریم، فرمودن شرط باید موافق کتاب باشه، اگر منظور پیغمبر و امام اولا از کتاب مراد قرآنه، از موافق هم مراد موافق به نحو خاص، یعنی دلیل خاص داشته باشه. اگر این باشه، به همه مقدسات قسم، بین موافق و موافق بودن و مخالف نبودن چیه؟ واسطه است. چون تا دلتون بخواد ما چیزایی داریم، نمیتونیم بگیم مخالف شرعه، اما موافق قرآن به این معنا که دلیل خاصی داشته باشه نداریم. مثال عوض نکنه، همین مثال که زدیم دوبار تا حالا، بحث شرط مسکن از طرف زوجه، یا نمیدونم شرط شاغل بودن. اگر یه خانم به یه آقای گفت که من زنت میشم ولی میخوام شاغل باشم، اگه من از فردا بگی که اجازه نمیدم از خونه بری بیرون، من زنت نمیشم، اونا گفت نه اشکال نداره، اجازه دادم، شرط کرد. این کجا قرآن هست؟ ولی هر چی بگردید مخالف قرآن هم نیست، مخالف روایات هم نیست. ببینید اگر مراد از کتاب قرآن باشه، مراد از موافقم موافق دلیل خاص، منظوره بله اینجا واسطه هست تا دلتون بخواد. و اینجا حرف سید درست میشه که بسیاری از شروط اگر بگیم موافق کتاب باشه باید بگیم باطله، چون تو قرآن دلیل خاص نداره. اما اگر یک فاضلی گفت اولا مراد از کتاب، اینو شنیدید تا حالا یا نه، که مراد از کتاب یعنی شریعت مطهر، یعنی مکتوب، قهرن سنت رو هم شامل میشه. ما وافق الکتاب یعنی وافق کتاب تشریع، کتاب تشریع که فقط قرآن نیست، سنت هم هست. اینو من اولین بار نگفتم، فکر نکنید از ابتکارات ماست، دیگران هم اشاره کردن و گفتن. خب اگر منظور از کتاب اعم باشه، منظور از موافقم بقیه رو شما بگید. موافق عام اگر این باشه، خب اگر مخالفم و حتی موافقه، الان همین دوتا مثالی که زدم، حق مسکن یا حق شغل برای زوجه، میخواد براتون از قرآن پیدا کنیم موافق شو، اوفو بالعهود، اوفو بالعهد، الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، چون این آیه اثبات میکنه تسلط انسان ها رو بر خودشون. خب اگه من تسلط دارم، زن من تسلط داره، میخوام شرط بذاریم، دلون میخواد شرط بذاریم، بله باید مواظب باشیم شرط حرام نذاریم. زن شرط کنه میخواد بی حجاب باشه، خب بی خود میکنه. مرد شرط کنه که خانمش باید بی حجاب باشه، بی خود میکنه. نماز نخونه، روزه نگیره، بی خود میکنه. اما شغل و نمیدونم اشتغال و حتی مثلا یه لباس خاصی، مثلا مرد شرط کنه، زن شرط کنه. یه بنده خدایی میگه شما طلبه هستی، چاکرتم هستم، اما من دوست دارم لباس بپوشی، میخوای همسر من باشی؟ انادم نداره ها با پیغمبر و خدا و امام زمان و خب شرط میکنه. خب شرط محترمه دیگه، حتی اینا جایی نگید بعد من متهم میشم، اینا خودم معمم هم اینا دارید میبینین دیگه، ما با همین لباس مهمون صدام هم شدیم اون زمانی که میبرد ایرانی ها رو تو باغش زمانی میبرد، با هم بگم با همین لباس ما اروپا هم رفتیم، این برون برم رفتیم درم نه. ولی خب حالا این آقا میگه نمیخوام، این خانم میگه نمیخوام شما لباس بپوشید. ببینید آقا اگر مراد از قرآن و کتاب این باشه، مراد از موافقتم اعم باشه، دیگه چرا آقای سید میترسید؟ بگید که اگه موافق باشه مشکل پیش میاد، یا ما از شیخ سوال میکنیم، از شیخ میپرسیم، میگیم شما اصرار دارید، حال یه جا که مرددید، یه جا میگید نه مراد از موافقت عدم مخالفته، مگه اصلا این دوتا فرق میکنه با این توضیح؟ مگه این دوتا با هم فرق میکنه؟ و یه چیزی که جالبه بدانید اینه که خود ائمه هم بین اینا واسطه ندیدند. این جالبه، یعنی این حرفی که من دارم میزنم غیر از این که حالا تصورش با تصدیقش همراهه که توضیح دادم، اصلا خود ائمه نگاه کنید حدیث رو، میگه ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. حالا اینجا یکی بگه امام صادق چرا واسطه رو نگفتن؟ ما وافق کتاب الله فخذو، ما خالف کتاب الله فدعو. دعو باید بخونیم درسته یا دعو؟ دعو فعل امر دیگه. یا مثلا نگاه کنید چقدر قشنگه، من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز و المسلمون عند شروطه مما وافق کتاب الله. اصلا مثل که در گفتمان و گفتگوی امام باقر و امام صادق و پیغمبر خدا، اگه این نبود اونه، اگه اون نبود اینه، و الا میگه که این احادیث ناقصه، این حدیث شق سومو نگفته. حالا شما بگو امام نخواستن بگن، ما که تلفظ نمی کنیم، حواسشون نبوده علی عزو بلان که حرف رو که ما نمی زنیم، اینا جایی استخون لای زهر گذاشتن نیست. لذا اگر فضلا این سه چهار صفحه رو بخونید، خب اگر بخونید همین قرارداد هاست دیگه، کتاب دومه، ادله عام روایی، ادله عام روایی از صفحه 231 شروع میشه تا 235. نتیجه دوستان به نظرم جای خوبی رسیدیم که اصلا این دوتا دو چیز نیست، واسطه ندارد. ولذا مثلا به مدرس میگیم این که میگی اونجا موافق باش اینجا مخالفت نداشته باشه، اصلا اگر واقعا مخالفت نداشت موافقه. حتی من یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، اینم جالبه بدانید و گم نشه، میخوام بگم اینقدر ظرفیت تو خود قرآن هست که اگر ما مراد از کتاب الله رو قرآن بگیریم، ولی به شرطی که مراد از موافق رو اعم بگیریم. البته این نباید بگیم به شرطی که اگه بگیریم، مگه نباید بگیریم؟ مگه غیر از اینه؟ کی گفته ما باید هر چی که در خارج میاد برای خصوصش؟ یکی از آقایون میگه ما دلیلی نداریم بر حرمت ایزاء غیر مؤمن، فقط حرمت ایزاء مؤمن. حالا این از اینکه چقدر این بس غیر اخلاقیه بماند، شما چی میخوای؟ یعنی یه روایت خاص میخوای، یه آیه خاص میخوای، یا عمومات؟ عمومات کافی نیست؟ اگر قرآن فرمود که ظلم قبیحه، لا تظلمون ولا تظلمون، ان الله لا یظلم مثقال ذره، اما به من میخواد بگه تو هرچی دلت میخواد ظلم بکن، یعنی من میتونم ظلم کنم؟ خب ایزا اگه مصداقی مگه ظلم نیست؟ مگه ظلم تفسیر خاصی داره؟ میخوام عرض کنم اصلا این بحثات خیلی باید ما ازش عبور کرده باشه که موافقت لازم نیست موافقت خاص باشه. البته توهم مخالفت بنده مخالفه. حالا یک کسی یه چیزایی رد و یابس یا عموماتی درست کنه که درست نباشه، اون یه حرف دیگه است، و الا اگر عمومی داشته باشیم کافیه. یعنی میخوام بگم حتی اگر کتاب الله منظور قرآنم باشه، ولی اگر بگی موافقت موافقت عام کفایت میکنه.
اونم واسطه شده میکنه
چی؟
همینجا مورد مشکوک حتی اگر موافقت رو عام
بگیم. نیست موافقت خاصم نیست.
اول درس من گفتم دو تا بحث داریم، درسته؟ یک بحث اینه که آیا اینا دو نهادن یک نهادن واسطه داره یا نداره. تا الان گفتیم نداره، درست؟ به همین بیانی که گفتیم، این مطلبی که شما میگید مطلب دوم ماست، یعنی به این معنا که بسیار خوب یه کسی به ما بگه ها، بگه بسیار خوب فلانی ما پذیرفتیم اینا یکی هم اصلا دو چیز نیست، به خاطر اینم واسطه درست نمی کنیم، ولی صورت شک رو شما نمیتونید انکار کنید. به این معنا که یه موردی فقیهی نفهمه موافق کتاب هست، به عبارت اخرى مخالف کتاب نیست، یا نه اینطور نیست، این قبول. یا اصلا بالاتر بگید، بگید ممکنه کسی مثلا به دو تا آم بر بخوره، درست؟ یا از این باز روشن‌تر در شبهات مصداقیه، همش هم حکمیه فرض نکنید، مصداقیه، مثل این که مثلا ما میدونیم یه شرطی گذاشتیم اما تو دادگاه ها مثلا معلوم میشه، مثلا شرط کرده طرف سود بده، اما این شرط در قالب شرط ربوی بوده که میشه مخالف کتاب، یا در قالب شرط ربوی نبوده که دیگه مخالف نیست. تو بحث‌های دادگاهی زیاد پیش میاد که نمیدونن این شرط، یا مثلا شرط همین شرط نگفتم مسکن و اینا، میدونید که شرط مسکن و شرط چی؟ تو باب نکاح اینو بلد باشید، حتی گاهی جسارت که نیست، با برخی از مراجع من صحبت بود دیدم ایشون هم حواسش نیست چون خلاف قاعده است. در سایر شروط میگن قبل از عقدم اگر چیز کردی مبتنیان بر عقد بستی درسته، میگن شرط مبنیون علیه العقد. در نکاح میگن باید شرط در متن عقد باشه، اصلا یه بابی داره وسائل که شرط قبل از عقد فایده نداره، باید در متن عقد باشه. اینا توی این کتاب هستا، خواستید نگاه کنید ببینید. خب حالا اگر مثلا شک کردیم که این زن و مرد تو متن عقد شرط گذاشتن، یا دورانی که دوست پسر و دوست دختر بودن با هم صحبت کردن بعد عقدم بر او بستن، بله این درسته، اینو اگر حوصله دارید میره برای اونور نوروز، بحث بعدیمونه، همون بحث دوم که گفتم. اگر حوصله نداری تو این کتاب پیوست پنجم، خب پیوست پنجم از صفحه 447 تا، خیلی هم بحث قشنگیه، خیلی بحث قشنگیه، تا 453 ببینید، یعنی 7 صفحه اینجا آوردم من که اگر بخوام درس بعدی رو بیان کنیم خلاصه این 7 صفحه رو من ناچارم بگم. یه بارم خواندید این بحث رو ها؟ هر که گفت کجا خونده؟ چه میدونم؟ یه بار خوندید این بحث رو، منتها یقین دارم نه استاد اونجوری که باید اینو بلدش کرده، نه شما، عذرخواهی میکنم دیگه با هم تعارف کنم، نه شما اونطوری به اهمیت کار. الان همین بحث های مثلا پزشکی و اینا ممکن کس بگه آقا مالا شما میگی عمومات بسیار خوب، اما همه جام به راحتی از قرآن استفاده نمیشه، همه شروط به راحتی عمومات از قرآن یا از سنت. مثلا این که اضافه کردم اگر شبهه مصداقیه باشه، این که دیگه زیاد پیش میاد. این طلبتون باشه فضلا در جلسه آینده، چون من بگم خیلی فرق میکنه تا نوشته، بگم بعد دوستان نوشته رو بخونن استفاده بیشتری میکنن، اینو طلبتون باشه. خدا خیرتون بده.
شرط سکون رو
الحمدلله رب العالمین
بود در اون ابرجا قوامون میدونن، یعنی اون بود این رو تیمیه بازی به دوم طرف میدونن، یعنی همین اومد یعنی گیره هست یه دبی این اومد فرس میکنن یه دبی اون اومد هست
بعد یک سه مورد ها هستن.
بله خوبه
شیخ الان مثلا تو همین بحث
یه مقاله من اخیراً ازم چاپ شده تو این شماره 12 دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی راجع به همین قوامون، اونجا ببینید بد نیست تو این تعطیلیاتون اینو کار، شماره 12 دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی.
حالا دارم معلوم هستم که بعد از عید ما دو تا شنبه داریم قبل ماه
رمضان،
همین می‌خواستم بگم که در